اگر هم که خیلی شدیده میتونه از نور اضافه سفید استفاده کنه.
بله.
ورزش خیلی میتونه کمک کنه. فعالیت بدنی میتونه این سروتونین رو خودش ترشح کنه، بنابراین میتونه از ورزش استفاده کنه، تغذیه مناسب داشته باشن، خواب کافی داشته باشن، یعنی خودشون به هر حال تنظیم کنن خوابشونو، که حالا خود تغذیه هم قصه مفصلی داره که توی حالا طب سنتی بیشتر بهش پرداخته میشه که در این فصل مثلا گرمیجات بیشتر استفاده کنن، حالا خودش بحث مفصلی داره. ولی چیزی که حالا افراد اکثرا حس میکنن با حال حمودگی، بی‌حوصلگی، صبح سخت از خواب بیدار میشن، اینا همه علائم همین فصل پاییزه و نهایت اگر که مدیریت نشده بیش از 2 هفته دیدن اختلال ایجاد کرد تو عمل کردشون، یعنی یه فرد شاغل دید که داره رو کارش تأثیر میذاره، حتما خوبه که از همکارای روانشناس ما کمک بگیرن که با یه سری تمرین ها میتونن این موضوع رو حل کنن و اگر که حالا به سمت اختلالی رفت با دارو بتونن این موضوع رو مدیریت کنن که حالا کل فصل رو در واقع از عمل کرده طبیعی زندگیشون نیفته. به هر حال فصل پاییز فصلیه که درخته دارن یه بازنگری میکنن، خوبه که ما هم فکر در واقع روح و روان و سلامت روانمون باشیم و یه بازنگری برای خودمون داشته باشیم.
عزیزانی که حالا کاری به پاییز ندارن، کلن 4 فصل جوری افسرده هستن، اونها با چیکار کنن واقعا؟
به هر حال روانشناسا یه سری تکنیک هایی میتونن به عزیزان بدن که خودشون دوباره زندگیشون رو بیافرنن، یعنی شاید بعض موقع دستکاری افکار، دستکاری احساسات بتونه این خلق پایین ازشون بگیره. ما شرایط محیطی رو نمیتونیم تغییر بدیم ولی خودمون میتونیم برای خودمون خیلی کارها انجام بدیم.
ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی محبت کردین.
خواهش سلامت،
روز خوبی داشته
باشین، موفق باشین، خدا نگهدار،
خداحافظ. گفتگو کردم با خانم دکتر ریحانه صبورنژاد روانشناس راجع به علت افزایش افسردگی در فصل پاییز. اینجا همچنان به وقت گفتگوست.
کم خاطر با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونی، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازن آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا خاطرهات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش. همش از خدا میخوام معجزشه برگردی پیش. اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازن آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. شما که شنونده به وقت گفتگو هستید از رادیو گفتگو، ما در این نوبت کاری، حالا من تا ساعت 8:30 در خدمت شما هستم و دیگر دوستان تا ساعت 14 با این نوبت کاری با شما خواهند بود. خبری که در روزهای گذشته دیدیم و شنیدیم، واکنش چین رو داشتیم به نقض حریم هوایی این کشور از سوی استرالیا پس از سفر نخست وزیر استرالیا به آمریکا و دیدارش با ترامپ. حالا سوال اینه آیا منطقه چین هم آبستن حوادثی است، درگیری چین با تایوان و یا استرالیا؟ در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مجید گودرزی، کارشناس سیاسی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و از ادب دارم جناب احمدی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون صبح خیلی خوبی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم در ادامه روز خوبی داشته باشم.
ما هم برای شما. آقای دکتر، واکنش تند چین به نقض حریم هواییش از سوی استرالیا چه پیامی برای واشنگتن و متحدان خودش داره؟
خب ببینید، متاسفانه استرالیا همیشه در بیشتر جنگ‌ها کنار آمریکا بوده، در جنگ خلیج فارس بودن، در افغانستان بودن،
بله،
از هم بزرگون در جاهای مختلف، هر جایی که جنگی بوده استرالیایی‌ها هم متاسفانه حضور داشتن و به قولی همیشه یک متحد خیلی قرص و محکم برای آمریکایی‌ها بودن، چون به هر حال اینها به نوعی هنوز مستعمره انگلیسی‌ها محسوب میشن، هم این کشور هم کانادا، و عموماً پیرو و دنبال روی سیاست‌های انگلستان هستند در مناقشات بین‌المللی. در قضیه اخیر هم خب آمریکایی‌ها واقعا احساس خطر کردن، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر حالا کم بوده بعضی از مواد، چون به هر حال میدونی که حدود 85% مواد معدنی کمیاب که در ساخت تراشه ها و حالا لوازم و تجهیزات الکترونیک به کار میره در اختیار چینی هاست و چینی ها میتونن از این قضیه یک اهرم فشار بسیار قدرتمند علیه آمریکا درست کنن. قاعدتاً آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن هم با کمک به تایوان برای ایجاد مناقشه و هم تحریک استرالیا برای به قولی ایجاد یک مناقشه جدید با چین و به قولی انواع مختلف تحریم‌ها و فشارها تلاش میکنن که چینی‌ها رو تحت فشار قرار بدن، بلکه بتونن یک قراردادی با اینها ببندن که اون تهدید واقعی از بین بره. ولی خب واقعیت اینه که چینی ها تصمیم خودشون گرفتن آمریکایی‌ها نمیتونن به قولی هم تایوان رو تحریک کنن، چون تایوان به هر حال یک قرابت نزدیکی هم فرهنگی هم سیاسی
با چین داره.
با چین داره و اون قرابت با آمریکا وجود نداره، هرچند که خب به هر حال آمریکایی‌ها همیشه تلاش کردن در ساختار سیاسی کشورها رخنه کنن، ایجاد اختلال کنن. میبینید که الان توی ونزوئلا هم همین کار رو دارن انجام میدن. ولی واقعیت اینه که خب استرالیا بخشی از مناقشاتی هستش که انگلستان در اون شریک و سهیم هست و متاسفانه جنایت‌های زیادی در سطح دنیا به وجود آورده. همین اوکراین که الان میبینیم اونقدر زجه و ناله میزنه، همین کشوری بود که تو افغانستان به هر حال تو کشتن افغان ها کمک آمریکایی ها و انگلیسی ها کردن. چرا کشتن افغانی ها مجازه ولی کشتن اوکراینی ها مجاز نیست؟ کاش زودتر به این درک میرسیدن که به هر حال کشتن افراد به هر حال جایز نیست، غیر قانونیه. اونها برای خودشون این تصور رو دارن که کشتن افغانی ها مجازه ولی کشتن اوکراینی ها مثلا این کار غیرقابل قبوله. حال ببینید خب حالا استرالیا هم یک منافع خیلی زیادی با انگلستان داره و انگلستان هم یک شریک راهبردی در جنایت های آمریکا در سطح دنیا بوده و اینها هیچ وقت نتونستن مستقل عمل کنن. الان دیدیم که در قضیه فلسطین هم اولین کشوری که فلسطین رو به رسمیت شناخت و به قولی
رسما اعلام کردن
انگلستان، کانادا و استرالیا بودن.
بله.
اینا در بعد سیاسی تقریبا در یک ظرف قرار گرفتن و استقلال عمل و استقلال رأی واقعا ندارن. امکان نداره که استرالیا خلاف خواست انگلستان بخواد تصمیم بگیره، خلاف خواست آمریکا بخواد تصمیم بگیره. اینا شریک های راه بردی هستن برای جنایت های بزرگ در سطح دنیا. در حال اگر منابعی در چین هست مال مردم چین هست، اگر در تایوان هست مال مردم تایوان هست و باید این رو آمریکایی ها بفهمن و درک کنن. اینطور نیست که اونها به هر حال منابعشون رو به چندین برابر قیمت میفروشن، ولی وقتی که منابع کمیابی در یک کشور پیدا میشه با جنگ و خونریزی و فشار بخوان اون رو اون مال خودشون بکنن. به هر حال این اصل مالکیت که باید به رسمیت شناخته بشه، ولی متاسفانه آمریکایی‌ها این اصل رو به رسمیت نمی‌شناسن و اصولاً به قولی نمی‌خوان بپذیرن که به هر حال یک حق و حقوقی کشورها دارن و اون حق و حقوقشون به قولی باید محترم شمرده بشه. اونا با جنگ، با فشار، با تحریم، با هر چیزی که دم دستشون بیاد و متاسفانه به صورت گروهی تلاش میکنن کشورها رو وادار به تسلیم بکنن. الان هم در مورد جمهوری اسلامی هم متاسفانه همینه. ما حدودا 7-8% منابع دنیا رو داریم و اونا تلاش میکنن با فشارهای سیاسی و تحریم و جنگ و هر چیزی که دم دستشون بیاد ما رو وادار کنن که بگیم آقا بیاد بران منابع مال شما فقط با ما کاری نداشته باشید، در صورتی که همچی اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. حالا در مورد استرالیا هم قاعدتاً
حالا سوال اینه آقای دکتر، واقعا حالا نگاه شما این هستی که استرالیا با تکیه حالا بر حمایت امریکا یعنی وارد یک مسیر پر ریسک و پر خطری میشه تو روابط خودش با چین؟
قطعاً همینطوره، چون به هر حال استرالیایی‌های اصلا و ابدا استقلالی در حوزه سیاست بین‌الملل ندارن. یعنی اینجوری نیست که خلاف منافع آمریکا و انگلیس بخوان تصمیم میگیرن. اگر آمریکا تصمیم میگیره که چین رو تحت فشار قرار بده حتما شراکت میکنه، اگر آمریکا تصمیم بگیره که ایران رو تحت فشار قرار بده حتما تبعیت میکنن. دیدیم که در موضوع ایران هم متاسفانه با سفیر ایران بد رفتار کردن، چون آمریکا میخواست، چون انگلستان میخواست و به قولی تمام اون جنبش های مردمی آزادی خواهان استرالیا رو پیوند دادن به این که ایران داره دخالت میکنه، در صورتی که به هر حال این یک جنبش جهانی بود و ارتباطی با به قولی برنامه ها و سیاست های بین المللی ایران نداشت. ولی خب به هر حال نمیتونن بپذیرن. از طرفی هم خب به هر حال بازی کردن استرالیا در زمین آمریکا و انگلیس اصلا یه چیز کاملا منطقیه، چون به هر حال اینها هنوز به صورت کامل مستقل نشدن. صورت فرماندار ویژه دارن به قولی اداره میشن و زیر نظر ملکه هستن و به نوعی میشه گفت که اینها کشورهای اقماری انگلیس هستن که هنوز هم از نظر سیاسی جزء مستعمرات این کشور به حساب میان.
حالا شما فکر میکنید که پکن خودش تا چند اندازه ممکنه در برابر اقدامات تحریک‌آمیز نظامی در منطقه، حالا از جمله تایوان و اقیانوس آرام، دست به اقدام متقابل بزنه؟
خب ببینید، چین یک قدرت اقتصادی، یک قدرت نظامی، اینو اصلا غیر قابل انکار هست و صف‌بندی‌های جدید جهانی داره شکل میگیره، اون هم برخلاف اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان. الان میبینید که بریکس هست و شانگهای، اینها توافقات و پیمان‌های منطقه‌ای هستن که دارن روز به روز قدرتمندتر میشن و چینی‌ها به قولی عقب ننشستن و عقب هم نخواهند نشست، چون به هر حال کشوری هستن که یک توسعه سریع رو تجربه کردن و الان هم اروپا و هم آمریکا رو دارن تحت فشار قرار میدن. الان اخیراً آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها خواستن که روابطشون رو با هند و چین قطع کنن، به خاطر اون که هندی ها از خرید نفت روسیه به قولی امتناع نکردن و دستورات آمریکایی ها رو به قولی انجام ندادن. از طرفی هم خب اقتصاد چین داره واقعا فشار میاره به اقتصاد آمریکا.
بله.
و داره جایگزین میشه. الان در آخرین آماری که اعلام کردن حدود 53% ذخایر ارزی داره میره به سمت یوان و این برای آمریکایی هایی که دلار شاهرگ حیاتیشون هست غیر قابل قبول است. از آمریکایی ها دلار رو بگیری هیچی براشون باقی نخواهد موند.
قطعا همینطور. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای گودرزی عزیز. خیلی محبت فرمودین.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان.
شما هم روز خوبی داشته باشید.
آرزو می‌کنم.
سلامت باشین. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجید گودرزی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد واکنش چین به نقض حریم هوایی این کشور از سوی استرالیا.
شرم و ناز است تا نگاهش به تو افتاده، دهانش باز است با تو ای شاهد تبریز، سرارت به سلام. سرو نازی که به باغ ارم شیراز است، رقصل ازگیز که بیتال غزل قفغاز است. افق رنگی دریا چه چشمان تو را، افق رنگی دریا چه چشمان تو را، اختر غرق تماشا که چه شهر مناز شوق رخ تو ضربی موزون خواندم، گرچه مرغ دل من شیفته آواز است. نرگس من که چشمش همه شرم و ناز است، تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است، با تو ای شاهد تبریز سرارت به سلام. سرو نازی که به باغ ارم شیفته
شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ساعت 6:50 است به وقت گفتگو. امروز پرسیدیم که برخورد قاطعی که مسئولان قوای سه‌گانه در واقع با تخلفات بانک آینده انجام دادن تا چه حد در جلوگیری از تخلفات سایر دستگاه‌ها میتونه مؤثر باشه. سامانه پیامکی ما 301035. من خیلی خوشحال میشم که پیامک های شما دوستان را از جای جای ایران میبینم و خوشحالتر میشم که راجع به موضوعی که مطرح کردیم از طریق سامانه پیامک 301035 رو هم به ما بگید که آیا برخورد قاطعی که مسئولان قوای سه‌گانه کشور با تخلفات بانک آینده انجام دادن و شما در خبرها دیدین و شنیدین، فکر میکنین که این برخورد قاطع چقدر یا تا چه حد در جلوگیری از تخلفات سایر دستگاه‌ها میتونه مؤثر باشه؟ این رو هم به ما بگین، ما خیلی خوشحال میشیم ببین نظر شما چیه. آقای سید محمدی، درود بر شما. پیش شماره 0936 38 48 که دارید ما رو میشنوید. سید محمدی 70 سالشون هست، از تهران. آقا ما هم برای شما آرزوهای خوب میکنیم. سلام علیکم، صبح بخیر. خیلی خوشحالیم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم مریم آصفی از شیراز هم همراه ما هستن، گفتن سلام صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. رضا اکبری از ساوه هم همراه ما هستن، درود بر شما، صبح شما هم بخیر. خب ما این خبر و هیجان ارز و طلا اینا همیشه بود و هست، انگار که بخش جدا ناپذیری از زندگی ما ایرانی ها شده. حالا اینکه عبور هیجان از بازار ارز و بازگشت آرامش به این بازار در روزهای اخیر به چه صورت بوده، میخوام گفتگو کنم با امیر کاشانی عزیز، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان. جناب آقای کاشانی عزیز سلام، صبح شما بخیر. آقای عطا بهرامی، بله من حالا با تجربه این که تغییر در کارشناسی صورت گرفت، جناب آقای بهرامی عزیز کارشناس اقتصادی سلام، صبح شما بخیر. آقای بهرامی عزیز حالتون چطوره؟ خوبی شما؟
ممنون از شما، متشکرم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، خوبید؟ صدای من رو دارید آقای بهرامی؟
بله بله بله، صدای شما خوبه.
بسیار عالی. خب آیه بهرامی عزیز، سرتیتر موضوع عبور هیجان از بازار ارز و بازگشت آرامش به معاملات ثبات نسبی نرخ در واقع نرخ‌ها پس از اقدامات کنترلی بانک مرکزی و و کاهش انتظارات توی این مسیر هستش. بفرمایید که این بازار کی به آرامش میرسه؟ اصلا چرا الان بهتر شده این هیجان؟
ما بازار ارزمون رو از سال 97 تا الان وارد فرایندی کردیم که این فرایند
بله.
تا زمانی که اون تغییر اصلی رو پیاده نکنیم درست نمیشه واقعیتش. و این آرامشی که فرمودید یک بخش دره نوسانه، نه بخش قله نوسان، چون نوسانه به طور سینوسی کارایی میکنن.
بله.
وقتی میاد پایین ما میگیم خب مثلا این الان دیگه به سمت خوبه، ولی خب همچنان که تو هفت سال گذشته هر کدوم از این آرامش ها یک طوفان دیگه هم داشته، بنابراین ما این در آینده باز هم خواهیم داشت. یعنی ما مشکل رو حل نکردیم چون عرضمون چند نرخی شده. بازار چند نرخی تعادل گریزه، مثلا نمیتونه که در تعادل باشه، چون شما برای یک کالا چند قیمت مختلف گذاشتید.
بله.
اینجا تمام کسانی که به قیمت‌های پایین دسترسی دارن انگیزه دستکاری قیمت‌های بالا رو دارن، چون کالاشون رو دارن به قیمت بازار می‌فروشن. و از طرف دیگه تمام کسایی هم که توی اقتصاد کار می‌کنن که با بخش واقعی اقتصاد دیگه، شما مثلا میگید که خب برای صادرات و واردات و ایناست، اما 2% بازار که بازار نقدیه کاملا مستعد بحران و دستکاری شدنه. بعد اتفاقا بازار با اون خودشو تنظیم میکنه، یعنی خودشو نگاه میکنه که بازار نقدی چقدره، نه بازار رسمی، بازار نیمای یک، نیمای دو، و اصلا اینجوری 28500 تومان. از این جهت ما مشکل رو حل نکردیم و متاسفانه منتظر یک طوفان بعدی باید باشیم. حالا ممکنه 6 ماه دیگه، یک سال دیگه، ولی خیلی هم شاید طول نکشه.
خب بالاخره مسئولین و بانک مرکزی چیکار باید انجام بدن؟
باید از رو تکنرخی کنه، قانون برنامه رو اجرا کنه. در قانون برنامه ارز تکنرخیه. ما الان ارز چند نرخیمون خلاف قانونه. سال 97 در اون تصویب معروف 4200 متولد شد، گفتن برای کالاهای اساسی این ارزا پرداخت میشه که خودش هم تناقض داره دیگه. آدم کالای اساسی رو باید داخلی کنه، نه که واردات کنه و بهش یارانه وارداتی به تعرفه منفی اعمال کنه، در دوره‌ای که دنیا جنگ تعرفه ها به راه انداختن. از این نظر بانک مرکزی تا زمانی که ارز رو تک نرخی نکنه نمیتونه بر بازار مسلط بشه. مسلط شدنش با هزینه زیاد، ارزپاشی و موقته، کمایی که ما مال 97 بحران شدید داشتیم، 99 بحران شدید داشتیم، 1401 شدید داشتیم، پارسال داشتیم و سال بعد هم خط قطار خواهیم داشت. یعنی دورای 90 شده 2 ساله.
الان این رفتار بازارهای موازی حالا مانند طلا و بورس چه تأثیری در واقع بر روند این بازار داره؟
بورس داستانش به اون سرکوب شدیدش برمیگرده که اقتصاد ضعیف شد و تغییراتی که توش اتفاق افتاده باعث شده که بخشی از اون عقب افتادگیشو جبران بکنه، که هنوزم توی حباب نیست، حبابش منفیه، یعنی هنوزم با منطقه سرمایه‌گذاری درسته. اما طلای جهانیه به اون سقوط دلار و کنار رفتن هژمونی آمریکا و تضعیف آمریکا برمیگرده که دارایی‌های واقعی میاد جایگزین کاغذ و اوراق و برسایی میشه که دهه‌های متمادی ارزنده ترین سرمایه‌گذاری بودن. اون خیلی ربطی به ما نداره و جهانی گرون میشه. اما اون بخشیش که به ما ربط داره اینه که خب دلار گرون میشه، طلا مضاعف گرون میشه. یعنی طلا در جهان تقریبا 3 برابر شده توی 5-6 سال اخیر، توی ایران خب تقریبا 100 برابر شده. افزایش درخ ارز هم ضریب میشه به افزایش طلای جهان.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای بهرامی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
متشکرم شما، ممنونم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر و خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در مورد عبور هیجان از بازار ارز و بازگشت آرامش به این بازار در روزهای اخیر.
Sazen